أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دو تا مطلب راجع به مباحثه دیروز هست عرض کنم تا بعد ببینیم میرسیم به بحث امروز یا نه. یه مطلب این که ما عرض کردیم مطلقه رجعیه زوجتون و امرأتون للزوج ادعاءن به حکم قاعده مستفاده از الغاء خصوصیت نسبت به اکثر موارد و به حکم دو تا روایت که یه روایت در باب 13 از اقسام الطلاق بود، حدیث 6 باب 13 از ابواب اقسام الطلاق کتاب الطلاق، روی این وسائلهای ما صفحه 372، یکی هم در باب 20 از ابواب اقسام الطلاق کتاب الطلاق بود، باب 20 حدیث 11. یه شبهه‌ای من به ذهن ما آمده بود که بعض از آقایونم تذکر دادن و اون اینه که لقائل من یقول این دو تا روایت دلالت بر این مدعا ندارد، برای اینکه در روایت دارد، در روایت 11 اینجوری دارد: فقال یطلقها واحده للعده بالشهور والشهود قلت فله ان یراجعها قال نعم و هی امراته، بله میتونه مراجعه کنه، این زنشه. در روایت 6 باب 13 هم شبیه به همینه، اونجا هم دارد که ولم یشهد علا سو مراجعها قبل انتم قضی عدتها ولم یشهد علا رجعتها قال هی امرأته مالم تم قضی العده. خب اشکال اینه که لعل هی امرأته برگردد به بعد از رجوع، این زن بعد از رجوع زنش است. راجعها قبل ان تنقضی عدتها ولم یشهد رجعتها قال هیه امرأتو، هیه برگردد به زن بما انه مرجوعه بما ان زوج رجع علیها. اجازه بفرمایید. دست من که دارم از کنم تازه اول بحثمه. در این روایت بعدی هم اینجوریه، در روایت بعدی هم همینه: فقال فلهو ان قلت فلهو ان یراجعها قال نعم هی امرأته، یعنی هی امرأته بعد الرجوع. این شبهه‌ای بود که بنده به ذهن ما آمد اون به روز که مطالعه میکردم دو تا روایت را. دیروزم بعضی از آقایون این شبهه را متذکر شدن، وفقهم الله. منتها این شبهه تمام نیست، این اشکال وارد نیست، اما نسبت به روایت محمد ابن مسلم 6 باب 13 فواضحون که تمام نیست، برای اینکه اونجا دارد هی امرأته مالم تنقضی العده، این زنشه تا عده منقضی نشده، این نمیشه به مرعه مرجوعه برگردن. بگیم مرعه ای که رجع الیه الزوج زنشه تا آخر عده، یعنی بعد از عده دیگه زنش نی، این مسلم برمیگردد به امرأه قبل الرجوع. هی امرأته مالم تنقضی العده، یعنی این مرعی که طلاقش داده زنش تا عده منقضی نشده. پس نسبت به خبر ابن مسلم 6 باب 13 از ابواب طلاق این اشکال واضح است که وارد نی، برای اینکه هی امرأته مالم تنقضی العده نمیشه بگیم، یعنی زوجه ای که رجع الیه الزوج امرأته مالم تنقضی العده. اده. پس به کی برمیگردد؟ لا اله الا الله. ها؟ هی امرأته این چرا اینجوری بگیم؟ چرا اینجوری بگیم؟ چرا اینجوری؟ خب بگم چه جوری بگیم؟ هر خام حرف میزنی جواب تو خام داد. هی امرأته انعقدت علیها. خود هی ام روایت که نیستی پلو روایت باز. نیستی پلو روایت بفرمایی. نه هی امرأته اگه سون قوم اینجوری باشه. هی امرأته اگه صفحه حوزه امرو روزنامه جمهوری اسلامی رو خونده باشی. گوش بده، گوش بده، دیگه گوش نمیدم، دیگه گوش نمیدم، توجه بفرمایید. پس این هی امرأته، ولی هیچ کدوم از کتاب نیستید دارید میگید. بخون بس روایتو. ها، زنشه تا عده شد، یعنی بعد عده تموم شد دیگه زنش نیست، بعد از عده زنش نیست، اینا میخواد بگه؟ تا ما مالم تنقذر عده بعد هیه امرأته بعد رجوع مالم تنقذر. اینقدر حرف نزنید که من خدای ناخواسته خدای ناخواسته زبون املال استغفر الله نعوذ بالله مأیوس بسم از شماها و بگم که مثلا من بد حرف میزنم، بد مطالعه میکنم، بد مباحثه میکنم. توجه بفرمایید، این روایت بسیست به اولین اشکال نیست، برای اینکه هی امرأته با قید مالم تنقض نمیتونه به مرعه بعد رجوع برگردد قطعا. اما روایت دوم بل این احتمال درش قویه، قال نعم هی امرأته، یعنی نعم این زن بعد از رجوع زنشه، این احتمال در این روایت هست، لکن در این روایت تمامی. برای اینکه اولا شم الحدیث میگه این روایت و اون روایت یکی هست، ابهام این روایت با بیان اون روایت رفع می شود. ابهام این روایت که هی امرأته نمی دانیم یعنی زن مطلقه بعد رجوع زنشه یا زن مطلقه قبل رجوع زنشه، زنشه یعنی زن ادعایی قبل رجوع، این مبهمه. هی امرأته بعد رجوع تا بر مطلب ما دلالت نکند، هیه امرأته قبل رجوع تا دلالت کنه مطلقه رجعیه زنشه. دو احتمال دارد، ابهامش با وضوح اون روایت رفع میشه. شمع الحدیث اینو میگه، اون روایت اینو تفسیرش میکنه، هیه امرأته مالم تنغزل اده. این یک. ثانیاً اگر این هیه امرأته بخواد برگردد به بعد رجوع، بعد از رجوع زنش میشه، یعنی زن حقیقیش میشه دیگه، بعد از رجوع زنش میشه، باید در این جمله لفظ دال بر ترتب باشد، چیزی باشد که دلالت بر ترتب کند. فتصیر امرأته فهیه امرأته ثم امرأته، باید در این هیه امرأته لفظی و کلمه ای باشد که بر ترتب دلالت کند. شما میگید بعد از رجوع زنش میشود، باید بگه بعد از رجوع تسیر و امرأتو، بعد از رجوع فهیه امرأتو، ثم هیه امرأتو، با حرف یا کلمه دال بر ترتیب و تأخیر، باید این ترتیب و تأخیر رو چیکار کنه؟ بیان کند. و حال اون که نیامده واو حالیت ظهور در علت داره، که انه میخواد بگه چرا میتونه رجوع کنه؟ خب این زنشه دیگه، مطلقه رجعیه اصلا زنشه. از گفت رفته بود دختر رئیس جمهور رو بگیرد، گفت چجوریه امر ازدواجتون به کجا کشیده است؟ گفت 50-50. گفت چجوری؟ خیلی باز پیش رفتی. گفت از من ما آره، از اون نه. این خیال کرده بود اون که میگه آره نه، این که میگه آره میشه 50-50. کنه او این روایت اینو میخواد بگه، میگه دیگه مطلقه رجعیه زنشه، 80%. یه رجوع میخواد، یه قبلن تقبیل میخواد، یه دست دادن میخواد، یه نگاه میخواد. هیه امرأته ظاهره در فعلیل است و به حالیت و اشعار به علیت داره. این یه بحث دیروز باید عرض میکردم و امروز براتون عرض کردم، خالی از فائده هم نبود. بدانید که در مواقعش باید به نکات ادبی و به حدیث دقت کرد، او کلمه به کلمه حدیث دقت کنید. مطلب بعدی که باز مربوطه به دیروزه، ما مناقشه صاحب مدارک و ببخشید مرا که البته دیروزم اشتباه کردم دیگه، به هر حال جوری شده که اشتباه کردم، مناقشه صاحب مدارک و صاحب کفایه را گفتیم. اینا گفتن زوج در طلاق رجعی ارث بردنش در عده محل اشکاله. دیروز اینجوری گفتیم، گفتیم مناقشه کردن این دو علم بزرگوار در ارث زوج در عده رجعیه، که مرده از زنش در عده رجعیه اگه بمیره ارث ببره. بعدم گفتیم این تمام نی، این مخالف است با روایاتی که میگفت در عده رجعیه بینهما ارثون المیراث و بینهما. لکن اونا اشکالشون این نبوده، اشکال صاحب کفایه تبع سید صاحب مدارک نسبت به زوج مطلق در حال مرض است. زوج مطلق در حال مرض به طلاق رجعی، اینا گفتن اونم ارث نمیبرد، همون جوری که زوج بائن ارث نمیبرد. کما اینکه زوج بائن در عده از زنش ارث نمیبرد، اشکال کردن در ارث مطلق رجعی در عده رجعیه اذا کان المطلق مریضا، نه مطلق مطلق رجعی، مطلق رجعی در عده رجعیه اذا کان المطلق مریضا، مناقشه کردن، اشکال کردن، گفتن اینکه بگیم ارث میبرد محل مناقشه و اشکاله. منشأ مناقشه و اشکال صحیحه حلبی باب چند بود؟ باب یک باب 22. منشأ دوی باب 22، بله دوی باب 22، ابواب و اقسام طلاق و احکام، ابواب اقسام طلاق مسائل 385. خب این دوی باب 22 از ابواب و اقسام طلاق، و انهو یعنی کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم قمی عن ابن ابی عمیر محمد ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی انه سئل عن رجل یحضره الموت فیطلق امرأته، حاضر میشه او را، من یعنی مریض دیگه، زنش رو طلاق میدهد، هل یجوز طلاقه؟ قال نعم و ان مات ورثته، اگر مرد بمیرد زنه از او ارث میبرد، ولی اگر زنه بمیرد مرد از او ارث نمیبرد. مناقشه دو بزرگوار اینه، میگن این روایت به سبب ترک استفسال هم طلاق رجعی را شامل میشود و هم طلاق بائن، هم طلاق رجعی هم طلاق بائن با ترک استفسال. خب اومد میگه اگر شوهر مریض زنشو طلاق داد، زنه ارث میبرد از مرده اگه مرد، اما مرده از زنه ارث نمیبرد، نه در عده نه در خارج از عده. زنه ارث میبرد هم در عده هم در خارج، اطلاق دارد دیگه، ارث میبرد. مرده ارث نمیبرد نه در عده نه در خارج از عده. این وجه مناقشه صاحب مدارک و صاحب کفایه. گفتن روایت هم طلاق رجعی رو میگیره هم طلاق بائن. طلاق بائن مرد ارث نمیبرد طبق قاعده است، در بائن مرد ارث نمیبرد، اما طلاق رجعی را هم اگر شوهر مریض باشد، این صحیحه حلبی میگد ارث نمیبرد. حالا من این بد نیست اینجا این سند روایت که موزی قدی معتل شدن براتون بگم، چون خیلی تو روایات کافی زیاد هست، این به عنوان یک نکته رجالی برای آیون باشه، ثوابش هدیه امام و همه فقها رضوان الله علیه. علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم هاشم قمی، اولک کلینی، معمولا اینجور روایت ها اینجور سند خیلی دارد، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، خیلی روایت اینجوری توی کافی هست. این سند را اگر ما بفهمیم یه بابیه که خیلی از بابها برامون روایات برامون روشن میشه. علی ابن ابراهیم که در اول سنده و از مشایخ کلینی رضوان الله علیه ماست، علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمیه. نجاشی در حدش اینجوری فرموده ثقه فی الحدیث، ثبتون یا ثبتون معتمدون صحیح المذهب سمع فاکثر و صنف کتبا. نجاشی فرموده است او ثقه است در حدیث، محکم است، معتمد است، مذهبش درسته، احادیث رو شنیده. اینجورم نبوده که از این گوش بشنود و از این گوش در کنه، نه، اهمیت میداده و کتاب تصنیف کرده. و صنف کتبا، کتابای زیادی دارد علی ابن ابراهیم که در فهرست آمده. و اغر فی وسط عمره، در وسط عمرشم نابینا شده. کلامی در وساقت علی ابن ابراهیمی نجاشی تصریح کرده و از مشایخ کلینی هم است. لا کلام فی وساقته قد صرح النجاشی به وساقته و انه ثقتن ای ثقه، و از مشایخ کلینی. همینقدر از مشایخ کلینی کافیه چه برسد که تصریح نجاشی با این عباره. این مال خودش. باباش رضوان الله علیه ابراهیم ابن هاشم قمیس، اصلش کوفه بوده. ابراهیم ابن هاشم کوفی بوده. او اول من نشر احادیث الکوفیین به قم، ابراهیم ابن هاشم قمی الذی کان کوفیا و سکن قم، و اول من نشر احادیث الکوفیین به قم. ابراهیم از علمایی است که بنیانگذار حوزه حدیث کوفی ها در قم بوده، اولین کسی است که احادیث کوفی ها را در قم منتشر کرده. از اصحاب حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه، شاگرد یونس بن عبدالرحمنه. از اصحاب حضرت رضا بوده ابراهیم ابن هاشم و از شاگردای یونس بن عبدالرحمن. این هم ثقه است. و ای ثقه؟ ثقه تون و من الاجلاء، و من العلمایی که حق به همه ماها و به شیعه و اسلام دارد. ولو وثاقتش به صراحه و به روایه نیست، توثیق نشده نزد رجالیین، اما قرائن و شواهدی هست که اگر نگوییم یقین به وثاقتش می آورد، حداقل اطمینان به وثاقتش می آورد. توثیق حسی نشده، توثیق نقلی نشده، توثیق روایی. نجاشی نفرموده ثقت، شیخ طوسی نفرموده، کسی نگفته ثقت از اهل رجال. لکن قرائن و شواهدی دلالت می کند بر وثاقتش که اگر نگوییم یقین به وثاقتش میاد، لااقل از این که اطمینان هست به وثاقتش. قرائن و شواهد خواستید توی رجال، مثلا رجال ممقانی، ابراهیم ابن هاشم قمی، اونجا نگاه کنید. من یکیش عرض میکنم. یکیش اینه، کتب حدیث و کتب اربعه ما پر است از احادیث ابراهیم ابن هاشم، پر است. شما کمتر بابی در فقه میابید که ابراهیم ابن هاشم در اونجا روایت نداشته باشد. خود همین کثرت احادیث او در کتب شیعه و در کتب اربعه معتمده، و اینکه مشایخ ثلاث ازش نقل کردن و تو کتبشون نقل کردن، این یکی از ادله اینه که اگر یه آدم مجهول الحالی بود، یه آدم نعوذ بالله شناخته شده ای نبود، اینقدر حدیث ازش نقل نمی کردن. کثرت حدیث، شاید شما پیدا نکنی تو محدثین کسی را که به قدر ابراهیم ابن هاشم روایت داشته باشه، که پر از کتب شیعه و مخصوصا کتب اربعه از روایات ابراهیم ابن هاشم قمی. خود همین کثرت حدیث در کتب و اینکه یافت نمی شود بابی در فقه، یا خیلی کم است که ابراهیم ابن هاشم روایت نداشته باشد، این دلیل بر اینه که او ثقه بوده. و ایو ثقه، و از مشایخ اجازه است، علماء بزرگی از او اجازه حدیث گرفتن و حدیث نقل کردن. در قم نشر حدیث کرده، در قمی که آمدن و احمد ابن محمد ابن خالد برقی را، احمد ابن محمد ابن عیسی، از قم بیرونش کرد، به جرم این که از ضعاف و مراسل از ضعاف نقل میکنه و مراسل رو نقل میکنه. این که جرم نیست که آدم خبر از ضعیف نقل کنه، که جرم نیست آدم خبر مرسل نقل کنه، که جرم نیست. احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی و از قم بیرونش کرد به جرم این که از ضعاف نقل میکرده و احادیث مرسل نقل میکرده. و بالجمله قمیین در نقل حدیث عنایتی داشتن، قدس الله ارواحهم، عنایتی داشتن، با همه عنایت او تونسته گل بکنه، به قول شماها حالا یا به زبون ساده او توغن تونسته گل بکند. چرا؟ برای اون پسرش اول من نشده است، اما پسرش روایاتی کیا نقل کرده؟ باباش را. پسرش معمولا روایاتش از باباشه، ولو پسرش گل کرده در قمری به وسیله روایات زیادی رو از باباش نقل کرده. همینقدر که فرزندش روایات او را در قم نقل کرده، این هم خودش یکی از شواهد است که میتونه بیاره. بقیه شواهد رو اونجا مراجعه کنی. این هم دو. بعد میرسه ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر، این که دیگه همه آیون میدونن از اصحاب اجماع است، ثقه است، زندان رفته است، شلاق خورده است و وضعش روشنه. اینقدر ابن ابی عمیر مورد اعتماد است که مراسیله که مسانیده، اجماع هم قائم است بر این معنا، اجماع قولی و عملی قائم است بر این که مراسیل ابن ابی عمیر کم اسانید شد. گفتن لأنه لا یروی الا عن ثقه، لا یروی و لا یرسلو الا عن ثقه. البته یه اشکال صناعتی، شما میتونید مثل بعضی اشکال که بعضی ادارجات و بعضی کارهای اداری و تشکیلاتی که خدا کنه حوزه‌های علمی انشالله اونجور نشد، یه اشکال اینجوری میتونید بکنید. ما یه وقت برای طلبه نوشته بودیم که ایشون از امثال ایشون از آدمای بسیار خوبی هستن، ایشون از امثالشون خوبن، گویا این بود که این خوبه. اونا برداشت اشکال کرده بودن یه جایی که نه، این نوشته امثالش خوبه، ننوشته که خودش خوب است که. حالا من عرض میکنم لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه، شما بگید خب بله لا یروی و لا یرسل عن ثقه، اما از کجا که خودش ثقه است، وثاقت خودش یه حد ندارد، اون توثیقش کردن، توثیق شده است تا حدی که لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه. می نویسیم خارج می خونه، می نویسن که نه، بنویسی کفایت این اتمام کردن یا نه. می تو خارج مشغوله، میگه نه بنویسی کفایت این اتمام کردن. تو خارج می خونه کفایت این اتمام کردن. این مثلا مهندس هست، یه مهندسی میگه نه آمده بود، این خیلی وارد نبود، این پرسید که وش کشته بودن پنبه، گفت اینا چیه؟ گفت اینا پنبه است. گفت کیلو چند می فروشی؟ گفت مثلا کیلو 50 تو. گفت چه آدمایی هستی شما، مسائل بلد نیستید. اینجا چرا مهندسه زمان رژیم رو البته نه الان که به حمد الله صاحب صنعت و ابتکاره. گفت چی کار کنیم؟ گفت سود کمی داره، پشم بکارید، برای اینکه پشم کلی 150 تومنه. حالا گاهی افرادم به مسائل حوزه وارد نیستن، درد بی درمان اینه دیگه، چی کار کنیم؟ باید صاف به هر حال با همه. خب اینم ابن ابی عمیر که ثقه است و از اجلاء ثقات است و وثاقت و در حدی است که لا مراسیلش کم اسانید و لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه. بعدش حماد، این حماد، حماد ابن عثمان است، حماد ابن عثمان ناب، نه حماد ابن عیسی جهنی بصری، حماد ابن عثمان ناب، لا حماد ابن عیسی جهنی بصری. هرچند هر دو ثقه اند، هر دو از اصحاب اجماع اند، هر دو از اصحاب امام صادق، امام کاظم، امام هشتم، در این جهات هیچ فرقی ندارن، هر دو ثقه اند به روایت و درایه، هر دو از اصحاب اجماع اند، هر دو سه امام معصوم را ملاقات کرده اند. اما این حماد ابن عثمان نابه، برای این که گفتن ابراهیم ابن هاشم قمی ملاقات نکرده حماد ابن عثمان را، ملاقات نکرده حماد ابن عثمان را که ازش روایت نقل کند. اگر شما بگید عدم ملاقات دلیل بر عدم روایت نیست، حماد ابن عثمان است، حماد ابن عیسی، ابراهیم ابن هاشم است، ابراهیم ابن هاشم حماد ابن عیسی را ملاقات نکرده تا روایت نقل کنه، گوش بده، حماد ابن ابی عمر عرض میکنم، اجازه فرمایید، انا حماد، این حماد، حماد ابن عثمان، معذرت خواهم، نه حماد ابن عیسی، که عرض کردم هر دو از اصحاب اجماع، هر دو توثیق شدن، هر دو از اصحاب سه نفر از ائمه معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین هستند. و شاهد این که این حماد، حماد ابن عثمانه، این نقل ابن ابی عمیره، ابن ابی عمیر از شواهدیه که این حماد، حماد ابن عثمانه است و از اون نقل میکنه، اون بس مال اینجا نبود. بعدش میاد عن الحلبی، این حلبی هم عبید الله ابن علی ابی شعبه حلبی، عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی، شیخ در رجالش فرموده ثقتون صحیح له کتاب، هم ثقه است، هم درسته، هم کتاب دارد. و هو اول ما صنفته الشیعه، شیخ در رجال فرموده است این کتاب عبید الله ابن علی ابی شعبه حلبی اولین چیزی است که شیعه او را تصنیف کرده، اول ما صنفته الشیعه. در فهرست اینجوری دارد: لهو کتاب مصنف معول علی. نگید چرا اینا رو میگید، خود گفتن اینا اثر داره، ولو بعد شما مراجعه کنید، این گفتن خودش ذکر بزرگانه و فاید خالی از فایده هم نی. و فل فهرست لهو کتاب مصنف معول علی و قیل انه عرض علی الصادق علیه السلام، کتابش بر امام صادق عرضه شده. فستحسنه، امام صادق فرموده چه خوب نوشتی، چه کتاب خوبیه، چقدر آدم میتونه اوج بگیره. فستحسنه و قال لیس لهؤلاء المخالفین مثلو، گفت این عامه مثل کتاب تو ندارن. نجاشی در ترجمهش اینجوری فرموده، فرموده کوفیون، عبید الله ابن علی ابی شعبه حلبی کوفیون، یتجرو هو و ابوه و اخوته الی حلب، خودش و باباش و داداشاش اینا تجارت میکردن به سوی حلب. فغلب علیهم النسبه الی حلب، بهشون گفتن حلبیین و الا کوفی هستن، اونجا بهشون گفتن حلبیین برای اینکه زیاد مسافرت به حلب میکردن، مثل ابراهیم ابن هاشم رو که کوفی بود بهش گفتن ابراهیم ابن هاشم قمی. و آل ابی شعبه بالکوفه بیتون مذکور من اصحابنا، یه خانواده هستن که ذکر میشون از اصحاب ما، خلاصه شأنیتی دارن، اینجور نیستن که یه خانواده بی هویتی باشن، به عنوان شیعه ذکر میشون. و روا جدهم ابو شعبه عن الحسن والحسین علیهم السلام، علیهم السلام، جدشون هم از امام مجتبی و ابی عبدالله روایت نقل میکرده. و کانو جمیعهم ثقات، همشون پدر و پسر و داداش و همشون ثقه بودن. مرجوعا الی ما یقولون، اینجور نبوده که ثقه بودن حرف زنن مردم مجهول سرباز گمنام باشن، نه، مردم هم بهشون مراجعه میکردن. مرجوعا الی ما یقولون و کان عبید الله کبیرهم و وجههم، عبید الله بزرگ اونها بوده، رئیس اونها بوده، وجهشون بوده. و صنف الکتاب المنسوب الی و عرضه علی ابی عبد الله و صححه و قال عند قرائته اترى لهؤلاء مثل هذا، امام صادق نقل شده کتابشو میخون، تصحیح میکرد کتابشو، میگفت درسته، میگفت اینا اینجور کتاب دارن. خدا ما از تو چیزی نمیخوایم، تو را به رسول الله و آلش قسمت میدهیم که ما را با این بزرگان محشور گردان. اینقدر آدم پروبال بگیره، اینقدر اوج بگیره. این هم عبید الله ابن علی حلبی. و حماد، حماد ابن عثمانه که از حلبی نقل میکنه، نه محمد ابن علی حلبی، این تمام سند نست. عن ابی ابراهیم ابن هاشم موثق بالدرایه، و درایه عن ابن ابي عمير صيغه موثق شبه كلام صيغه عن ابن ابي عمير صيغه بالنص و بالدرايه بهيث که لا حتی جای برسیده به اینجا که مراسیلو کرد مسانیده. حماد حماد ابن عثمان ناب از اصحاب اجماع از اصحاب سه نفر از ائمه حلبی عبید الله ابن علی حلبی حماد ابن عیسی نمیتونه باشه. حماد ابن عیسی از حلبی نمیتونه روایت نقل کنه. اون قصه این بود حماد ابن عیسی از حلبی روایت نقل نمی کند، حماد ابن عثمان از حلبی روایت نقل میکنه. این تمام کلام در این سند که خیلی جاها داریم. سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امراته هل يجوز طلاقه؟ قال نعم و ان مات ورثته و ان ماتت لم يرثها. این وجه مناقشه این دو بزرگوار. صاحب جواهر از مناقشه این دو بزرگوار جواب داده به این که نه، این حمل کرده این روایت را بر ارث در سنه. این مات ورثته، اگر شوهر بمیرد ازش ارث میبرد در عده ببخشید، این و این مات ورثته، اگر مرده بمیرد زنه ازش ارث میبرد تا یک سال. و این ماتت لم یرثها، اگر بمیرد زنه مرد ارث نمیبرد، یعنی بعد العده. اصلا این روایت رو هم کرده بر بعد العده، و این مات ورثته بعد العده، و این ماتت لم یرثها بعد العده. صاحب جواهر فرمود این روایت مربوط به بعد العده است، نه مربوط به قبل العده. و این مات ورثته فی العده و این ماتت لم یرثها، ببخشید، و این مات ورثته بعد العده و این ماتت لم یرثها بعد العده، هر دوش مال بعد العده است. مردی که از زن ارث نمیبرد بعد العده است، زنه که از مرد ارث میبرد مال بعد العده است. مریض طلاق داده زنشو، هر کی مریض باشه زنشو طلاق بده، بعد العده مرد از زنه ارث نمیبرد، اما زنه از مرد ارث میبرد. شاهد بر این هم این روایت ابوالعباس، بله، روایت نه باب 22، ایشون شاهد روایت رو نه باب 22 قرار داده. کلینی عن حسین، نه باب 22 از ابواب احسام طلا، عن حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن بعض اصحابه عن ابان ابن عثمان عن الحلبی و ابی بصیر و ابی العباس جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ترسه ولا یرسها اذا انقضت العده، ترسه ولا یرسها اذا انقضت العده. زنه ارث میبرد مرد را، مرد ارث نمیبرد زنه را، که این دوتا حکم ماله کیه؟ ازن قضت العده. فرموده این روایت مال مریضه، این روایت ابوالعباس مال مریضه، مربوطه به مریضه، این روایت مربوطه به مریضه. شاهدش این که میفرماد جواهر بعد نگاه کنید یه روایت دیگری دارد ابوالعباس که او، بله، روایت دیگری داره در اول عباس که اون روایت قبل از این نقل شده تو کتاب کافی، میگه اون روایت قبل از این در کتاب کافی نقل شده و کسی که به کافی مراجعه کند مییابد که این مربوط، بله، همون روایت بالای درسته، انا روایت 8، روایت 8ش اینجوری: رجل طلق امراته و هو مریض تطلیقه لقد کان قبل ذلك طلقها تطلیقه قال فإنها ترثه إذا كان في مرضه قلت فما حد ذلك قال لا يزال مريضا حتى يموت. میگه این روایت 9 را کلینی بعد از روایت 8 نقل کرده، هر دو در باب 22، بعد از روایت 8 نقل کرده. روایت 8 اینجوریه: انا ابی العباس انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته وهو مریض تطلیقتن لقد کان طلقها قبل ذلك تطلیقتین، که میشه طلاق سوم دیگه، این شده طلاق سوم. قال فإنها ترثه اذا کان فی مرضه، زنه از مرد ارث میبره. قلت فما حد ذلك قال لا یزال مریضا حتی یموت و انتال ذلك الى سنه. این روایت کلینی نقل کرده. بعد فرموده و عن الحسين ابن محمد عن ابان عن الحلبی و ابی بصیر و ابی العباس انه قال ترسها و لا یرسها، یعنی امام صادق کجا گفت ترسها و لا یرسها؟ همون بالا. قلت له رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقا قبل ذلك تطليقتين. امام صادق فرمود ترسه ولا يرسها اذا غزت العده. میگه این جمله چون بعد از اون روایته معلومه مال مریضه و حضرت فرموده بعد از انقضاء عده زن ارث میبرد، مرد ارث نمیبره، ربطی به حال عده نداره. شبهه ای که به صاحب جواهر از این که این روایت چون ارسال داره نمیتونه شاهده برای حمل باشد، برای اینکه این روایت چون او اینجوریه، ان الحسین ابن محمد ان معل ابن محمد ان بعض اصحاب ان ابان ابن عثمان ان الحلبی و ابی بصیر و ابی العباس، این مرسله است. مرسله چی تو میتونه شاهد هم برای یک صحیحه باشد. و کان ینبغی برای صاحب جواهر که عنایت کند به نقل تهذیب، کان ینبغی که او عنایت کنه به نقل تهذیب. جلد 17 سه 14 باب 17 از ابواب ارث، اگر دارید نگاه کنید، باب 17 از ابواب ارث زوجین، باب 17 از ابواب ببخشید باب 14، باب 14 از میراث و زوجین، 14 از میراث زوجین، باب 14 از میراث زوجین، کتاب الارث باب 14 از میراث زوجین. اونجا روایت دو اینه، روایت یکیشو بخونم. محمد ابن الحسن به اسناد عن حسین ابن سعید، این روایت یکیشه، شیخ طوسی به سند از حسین ابن سعید، و عنه یعنی از حسین ابن سعید، چون شیخ طوسی از حسین ابن سعید نقل میکنه، عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام، این که صحیح است بحثی ندارد، همون ابی العباسی که در اونجا هم بود، اذا طلق الرجل المرأة فی مرضه ورثته ما دام فی مرضه ذلک و ان انقضت عدتها الا ان یصح من، قلت فان طالب المرض قال ما بینه و بین سنه. این روایت تا اینجا آمده و رواه صدوق به اسناد الامر و عباس رسول الله ترسو ما بینه و بین سنه. باز و انه یعنی از همون حسین ابن سعید اهوازی، سه عن فضاله عن ابان ابن عثمان عن الحلبی و ابی بصیر و ابی العباس جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ترسو و لا یرسا از انقضت العده. دو تا روایت را، روایت سیعی ابی العباس کافی اول نقل کرده، بعد اون مرسله را دنبالش آورده. صاحب جواهر میگه این روایت مرسله کافی آمده بعد از اون یکی، معلوم شما لکیه میخواد بگه، مال مریضه میخواد بگه. شبهه ما اینه که این روایت مرسله شاهد حمل نمیتونه باشه، درسته مال مریضه دارد میگه، اما نمیتونین در اون روایت تصرف کنی. لکن شیخ طوسی هم همین کار کرده، شیخ طوسی اول سیعی ابی العباس آورده، بعد این روایت خبر ابی بصیر و ابی العباس و حلبی را به سند موثق نقلش کرده. و عنه یعنی از حسین ابن سعید عن فضاله عن ابان ابن عثمان عن الحلبی و ابی بصیر و ابی العباس جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ترسو ولا یرسو از انقضت العده. خوب صاحب جواهر ارجاع به تهذیب میداد، میفرمود کسی که تهذیب را مراجعه کند مییابد که موثقه حلبی و ابی بصیر و ابی العباس مراد از این موثقه کیه؟ مریض. انه ترسه یعنی زوج مطلق مریض، ترسه ولا یرسها اذا انقضت العده. فقط شبهی که به صاحب جواهر است اینه که ارجاع به تهذیب نداده، ارجاع به کافی داده، و روایت ابی بصیر و حلبی و ابی العباس به نقل کافی مرسله است. والله کلام ایشون خوبه، هرچند ما خوشمون میومد که این حرف رو بزنیم، ما بعدمون نمیومد که بگیم اگه مردی زنش را در حال مرض طلاق داد، زن از مرد ارث میبرد تا چقدر؟ یک سال. مرد از زن ارث نمیبرد، یعنی زن در عده رجعیه اگر مرد مرده ازش ارث خوشتون نمیاد. شما اینجوری بگید چرا؟ اعتبار اینو میگفت دیگه. برای اینکه این مرد زنه رو طلاقش داده تو از ارث چیکارش کنه؟ محرومش کنه. رغم لعنفش، حالا اینجور نباشه هم خلاف مرتکب شده باشد، مثل اونا که میگفتن گناه کنیم تا امام زمان بیاد، هم سیل و هم تماشا، بگیم که خب بله این مرده این زنه رو طلاقش داده است، حالا اگه مرده مرد زنه ارث میبرد، زنه از او ارث میبرد، ولی اگه زنه مرد ازش مرده هم از او ارث ببرد، در حالی که طلاقش داده بود که ارث نبرد. مناسبه با اعتبار و قیاس استحسان این بود که بگیم این خواسته یه ضرری به زنه بزنه، همون ضرر رو به کی میزنیم؟ به خودش. میگیم اگه زنه هم مرد تو هم ازش ارث نبر، تو که طلاقش دادی میمیری اون ارث نبرد، ما رغم لنفت میگیم اگه زنه هم مرد تو هم ازش ارث نبر. اعتبار و ذوق اینو اقتضا میکرد، لکن چه کنیم، موثقه حلبی و ابی بصیر و ابی العباس شاهد جمعه و میگه اذن قضت العده لا ترس ترس و ولا یرس. بنابراین حق اینه که در عده رجعی مطلقا ارث میبرن و در عده باین هم مطلقا ارث نمیبرن. بقیه بحث برای فردا انشاءالله.